گنجندوزی و حبس مال محمد مرادی چکیده این نوشته میکوشد تا دو دیدگاه قرآن کریم را درباره دارایی و ثروت بررسی کند. در قرآن آیات فراوانی درباره مال و دارایی و فقر و ثروت و در یک کلام مناسبات و درآمدها و هزینه‌های اقتصادی وجود دارد. در همه این آیات جنبه‌های توحیدی درآمد مد نظر است و بر ارائه نگاهی درست و در راستای همان بینش توحیدی تأکید شده است. مال در عین اینکه در قرآن ستوده شده، اما در صورت استفاده نادرست و یا هدف شمرده شدن به شدت نکوهیده است. این نوشته بران است تا بر اساس آیات قرآن میان دو نوع ذخیره سازی یا نگهداری مال مقایسه ای انجام دهند. این دو یکی گنجندوزی و دیگری حبس و وقف مال است. کلید واژه مال، ثروت، گنج، گنجندوزی، ذخیره سازی مال، حبس مال، وقف مال. مقدمه در ادبیات قرآنی دو گونه واژه درباره دارایی و ثروت و چگونگی هزینه کردن آن وجود دارد که به هر دو توجه ویژه شده است. یکی گنج و گنجندوزی است و دیگری ذخیره سازی و حبس مال. نگاه قرآن به یکی منفی و به دیگری مثبت است. با یکی مبارزه کرده و به دیگری سفارش نموده است. کلیدواژه نخست در قرآن معادل دارد و کلیدواژه دوم اصطلاحی است که از آیات قرآن برگرفته شده است. در این نوشته گنج و گنجندوزی دقیقاً معادل کنز و عبارت کنز و ذهب است. کنز در لغت اصل صحیحی است که به معنای جمع شدن در هر چیز گفته می شود. گفته می شود ناقت و کناز لحم، یعنی ماده شتر گوشتالود، نیز به معنای مال مدفون و جمع و ذخیره کردن آن است. تریحی متوفا به سال 1085 هجری قمری میگوید اصل کنز مالی است که برای مدتی دفن شده و بر آن افزوده می شود. وی در ادامه می افزاید کنز مال به معنای جمع و ذخیره کردن آن است. در لسان العرب آمده است کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و به ظرف آن نیز کنز گفته می شود و گفته شده که کنز مالی است که دفن شده است. شمر میگوید به هر چیز زیادی که جمع‌آوری شود و در جمع‌آوری آن رقابت گردد کنز میگویند. از گنج در دوران جاهلی به رکاز یاد می‌شده است و هو الکنز الجاهلی و نیز و روى الازهری عن الشافعی انه قال ولا اشك فیه ان الرکاز دفین الجاهلیه. از تتبع در کتاب‌های لغت استفاده می‌شود که در مفهوم کنز دو ویژگی هست. یکی جمع‌آوری و افزودن بر مال و دیگری ذخیره کردن و نگهداشت آن. در فقه و شریعت اما کنز به مال زیادی گفته می‌شود که حقوق الهی آن همچون زکات پرداخت نشده باشد. فقها کنز را مالی می‌دانند که به حد نصاب رسیده و زکاتش پرداخت نشود. یعنی لا یخرجون زکاتها. لغتشناسانی چون ابن عسیر هم در معنای آن به این مهم توجه دادند که کنز مال دفینه است و اگر زکات آن پرداخت شده باشد هر چند دفن هم شده باشد دیگر به آن کنز نمیگویند. با این توصیف میان کاربرد فقهی کنز و استعمال اقتصادی آن تفاوت وجود دارد. بر اساس فقه کنز مالی است که حد نصاب زکات تعیین شده در فقه را داشته باشد ولی حق آن ادا نشود، یعنی سهم تعیین شده شرعی آن جدا نگردد و به مصرف خود نرسد، در حالی که بر اساس تعریف اقتصادی کنز مالی است که نگهداری شود و به جریان نیفتد و در راه تولید و یا مصرف مناسب به کار گرفته نشود. با این تعریف میان تعریف اقتصادی و فقهی کنز عام و خاص مطلق است. کنز در قرآن و ارزش‌گذاری آن. از کنز در چند جای قرآن با کاربردهای گوناگون یاد شده است. اشتقاق‌های کنز یک بار با تعبیر کنستوم، در جایی با تعبیر یکنزون، دیگر جا با عبارت تکنزون، چند جا با اسم مصدر کنز، در جایی با عبارت کنزهما و در دو آیه به صورت جمع یعنی کنوز آمده است. کنستم آن جایی به کار رفته که گفته شده گنجندوزان در قبال اندوختن سرمایه های خدادادی و هزینه نکردن آنها در جای مناسب خود به عذابی مهیب گرفتار می شوند و نقره داغ می گردند و به آنان گفته می شود این است آن گنج هایی که اندوختید. در این آیه برای گزارش موقعیت گنجندوزان از فعل مضارع یکنزون و با عبارت و لذین یکنزون الذهب و الفضه استفاده شده است. فعل مضارع دیگر این ماده تکنزون است که باز هم درباره اندوخته های آدمیان و فرمان به چشیدن مکافات آن اندوخته ها به کار رفته است. فذوقوا ما کنتم تکنزون. کاربرد فعل مضارع در این آیه و آیه های مشابه نشان نوعی تداوم عمل است. به خصوص ترکیب ما کنتم تکنزون که ساختار ماضی استمراری است بر این نکته تأکید بیشتر می کند. در همین آیه فعل مخاطب ماضی کنستم هم به کار رفته است که اشاره به پیشینه حرفه‌ای گنجندوزان است. در چند جای قرآن هم جمع کنز یعنی کنوز یا گنجها استعمال شده است. یک بار درباره قارون سرمایه‌دار نامور دوران فرعون آمده و در آن قرآن کریم گزارش داده است که وی آنقدر گنج داشت که حاملان کلید آن گنجها چندین مرد تنومند بودند. ان قارون کان من قوم موسی فبقی علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قارون از قوم موسی بود و بر آنان شورید. ما به او گنجها را دادیم که کلیدهای آنها را چند مرد تنومند حمل می کردند. آن هنگام که قومش به او گفتند خیلی خوشحال و سرمست مباش که خدا خوشحالان سرمست را دوست ندارد. قارون در قرآن کریم سمبل سرمایه‌داری مشرکانه است که داشته‌های خود را محصول اندیشه و رهاورد فکر خود می‌دانست و عوامل دیگر را در انباشت چنان سرمایه عظیمی هیچ می‌شمرد و سرمست آن ثروت هنگفت بود. جالب است که در ادامه همین آیه اطلاعات بیشتری از قارون داده شده است. از جمله آمده که به وی گفته شد از سرمایه‌اش برای آخرت خود نیز بیندوزد و بیش از این به تباهی روی نیاورد، اما او به آن توصیه اعتنایی نکرده و سرمایه‌اش را از آن خود و دستاورد خود دانسته است. کنوز دیگر باز هم درباره یک صاحب قدرت دیگر به کار رفته که علاوه بر قدرت اقتصادی قدرت سیاسی قهاری هم داشته و او همان فرعون مشهور پادشاه مصر است، همو که در برابر رسالت موسی ایستاد و مأموران خود را در پی هواداران موسی گسیل داشت و آنان را ناچیز و اندک شمرد. در پی چنان تجاوزی سنت الهی گریبانشان را گرفت و از داشته هایشان که باغ و راغ و ثروت و گنج بود بیرونشان کرد و دمار از روزگارشان درآورد. فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم. آنان را از باغ‌ها و چشمه‌ها و گنج‌ها و جایگاه خوب بیرون کردیم. مفسران در تفسیر کنوز گفتند مراد اموال اندوخته و گنجینه دفینه شده است. در آیه دیگر از گنج‌خواهی دنیا طلبانی سخن رفته که برای اثبات حقانیت رسول خدا از وی طلب فرود آمدن گنج کردند و یا خواستند تا فرشته‌ای بر او فرود آید. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و زائق بهی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر و الله علی کل شیء وکیل. چه بسا از این که میگویند چرا بر او گنجی فرود نمی آید و یا فرشته‌ای همراهش نمی آید برخی از وحی‌ها را رها کنی و سینه‌ات از آن تنگ شود، اما تو هشدار دهنده‌ای و خداوند مراقب همه چیز است. اینان ملاک و شاخص برتری یک شخص را که می تواند جامعه پیامبری بتن کند در داشت ثروت می دانستند تا پیامبریش را بپذیرند و بران بودند که انسان مرتبط با آسمان که میتواند وحی دریافت کند نباید دستان تهی از مال و ثروت داشته باشد. گویی این دیدگاه چنان رواج داشت و بر اندیشه ها سیطره یافته بود که خداوند لازم دیده بار دیگر از آن سخن بگوید و این اندیشه را اصلاح نماید. از این رو در آیه دیگری از مشرکانی دیده به دنیا گشوده نقل شده است که چرا بر پیامبر گنجی آسمانی فرود نمی آید. لولا انزل الیه ملکون فیکون معه نذیرا او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها. چرا بر او فرشته‌ای فرود نمی آید تا همراهش هشدار دهنده باشد و یا چرا به او گنجی داده نمی شود و یا باقی که از آن بخورد. دیگر مورد کاربرد گنج که تنها موردی است که روی کرده منفی به گنج نشان نداده آیه ایست در سوره کهف، آنجا که ماجراهای شگفت خضر پیامبر بازگو می شود و موسی علیه السلام پاره ای از رفتارهای خضر را بر نمی تابد و به او اعتراض می کند. از جمله در این گزارش از گنجی سخن به میان آمده که در زیر دیواری پنهان بوده و از آن دو بچه یتیمی بوده که پدری شایسته داشتند و خداوند نمی خواست مال آن دو به دست نامردمان بیفتد. خضر بی هیچ مقدمه‌ای اقدام به تعمیر آن دیوار کرد و این برای موسای مسافر و همراه خضر پرسشنگیز بود. خضر چنان کرد تا آن دیوار فرو نریزد و آن گنج به یغما نرود. و اما الجدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیمی در این شهر است و زیر آن گنجی برای آن دو است و پدرشان انسان شایسته‌ای بود. پروردگارت خواست که آن دو بزرگ شوند و گنجشان را خود از زیر دیوار درآورند. این رحمتی از جانب پروردگارت است. از مجموعه چندین آیه در قرآن که درباره گنج آمده تنها همین آخری و گویی آن هم به خاطر ملک دو یتیم بودن که پدرشان انسان صالحی بوده و همین اشاره است که آن مال از راه نامشروع و غیر سالم به دست نیامده بود سخن به میان رفته است. دیگر آیات اما همگی روی کردی منفی به گنج و گنج اندوزی دارند و مفاد آنها این است که گنجها سرانجام مایه رنج و نکبت صاحبان آنها می شود. بی تردید بازگویی این نگرش به گنج در کلام خدا میزان ارزش آن را به میزان بالایی روشن می کند. این نگرش به خصوص وقتی روشن و روشن‌تر می شود که خداوند مال و ثروت را نه برای تفنن و یا تفاخر و دلمشغولی که برای برپایی نظام حیات بشری و گذران زندگی در اختیار انسانها قرار داده و تأکید کرده است که مایه قوام حیات بشر نباید در اختیار کسانی چون سفیهان قرار بگیرد، چه اینکه آنان به دلیل نداشتن درک درست مال را تباه می کنند و زندگی بشر را با مخاطره مواجه می سازند. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. مالهایتان را که خداوند برای برپایی زندگی شما در اختیارتان گذاشته به سفیهان ندهید. به علاوه خداوند در جایی از قرآن از این مایه قوام حیات به خیر تعبیر کرده است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. بر شما قطعی شده که هرگاه مرگ یکی از شما نزدیک شد اگر مالی باقی می‌گذارد برای پدر و مادر و خیشان وصیت به معروف کند. حقی است بر عهده تقوا پیشگان. گفتند که نه تنها مال خیر است که منظور از خیر مال زیاد است. در روایتی نقل است که امیر مؤمنان علیه السلام بر شخصی از همپیمانان خود از بنی هاشم که در حال مرگ بود وارد شد. آن شخص از امام پرسید آیا برای اموالم وصیتی بکنم؟ ایشان فرمود وصیت بر اساس آنچه خداوند فرموده برای مال زیاد است و تو مالی نداری. امام علی علیه السلام بر شخصی هاشمی وارد شد تا از وی احوال پرسی کند. آن شخص به امام عرض کرد آیا وصیت کنم؟ امام فرمود خداوند فرموده است اگر خیری را بر جا گذاشت، ولی تو که مالی اندک برای فرزندانت گذاشته ای و به این صورت او را از وصیت کردن در مال باز داشت. در روایت مشابهی به کثرت مال در آن زمان که مورد اشاره قرآن است نیز اشاره شده و گفته شده که وصیت به مال کثیر تعلق می گیرد. علی علیه السلام بر یکی از همپیمانانش که در حال احتضار بود وارد شد. آن شخص به امام عرض کرد آیا وصیت کنم؟ فرمود نه، خداوند فرموده است اگر خیری را بر جا گذاشت، در حالی که تو مال زیادی نداری. و آن شخص در آن روز 700 درهم دارایی داشت. با این وصف اندوختن و دفینه کردن مال و به جا مصرف نکردنش نکوهیده است و درباره آن تعابیر تکان دهنده‌ای وجود دارد. در این تعابیر آمده است که گنجندوزانی که مالشان را در راه خدا انفاق نکنند در قیامت نقره داغ خواهند شد. آنان که زر و سیم می اندوزند و آنها را در راه خدا انفاق نمی کنند مژدشان بده به عذابی دردناک، روزی که در آتش جهنم با آنها داغ خواهند شد و با آنها پیشانی و پهلو و پشتشان سوزانده می شود و اعلام می گردد این است آنچه برای خود اندوختید، پس بچشید آنچه در گنجینه کردید. قیدی که برای چنین عذابی در آیه به آن اشاره شده انفاق نکردن مال در راه خداست. راه خدا به صورت مطلق آمده و به چیزی محدود نشده و تعیین مصارف آن از دیگر آیات و یا از روایات و سنت نبوی استفاده می شود. همین تعیین نشدن موارد مصرف گویای وسعت آن است. از هزینه کردن در کمک به افراد نیازمند و بنای بنیاد خیر جهت ارتقای سطح مردم و تعالی معنوی آنان گرفته تا دفاع از ارزش‌های الهی همه را شامل می‌شود. قابل توجه است که آغاز آیه به روحانیان یهود و مسیح مربوط بوده و از حرامخواری تعدادی از آنان و اینکه مال مردمان را به باطل و به نام دین می‌خوردند سخن گفته شده است. در فراز دوم آیه از گنجندوزان سخن رفته است. در اینکه این دو بخش آیه حاوی یک نکته و مربوط به یک گروه است و یا دو نکته دارد و شامل افراد زیادی و از جمله عالمان یهود و مسیحیت می شود، میان عالمان مسلمان از صحابه پیامبر تا دیگران اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر به وجود و یا عدم وجود واو میان دو بخش آیه باز می گردد. اگر واو وجود داشته باشد آیه از دو گروه سخن می گوید و اگر واو نباشد تنها از یک گروه که هم حرامخواری می کنند و هم گنجندوزی و مال خیش را در راه خدا نمی بخشند داده سخن داده است. وجود و یا عدم وجود این واو در آیه مایه کشمکش های فراوانی شده است. کسانی دو بخش آیه را مستقل دانستند و غیر معطوف. در نتیجه بخش دوم را ادامه بخش اول دانسته و حکم را هم طبعا به همان کسانی اختصاص داده اند که در بخش نخست از حرامخواری آنان سخن گفته شده است. ابو حیان اندلوسی مفسر ادیب قرآن در تفسیر آیه اقوالی را نقل کرده و از جمله گفته است که منظور احبار و رهبان است. گفته شده و لذین یکنزون از اوصاف بسیاری از احبار و رهبان است. این دیدگاه از عثمان و معاویه نقل شده است. همین دیدگاه معاویه و عثمان عامل کشمکش ابوذر صحابی نامی پیامبر با آن دو بود. در نقلی در این باره چنین آمده است. زید بن وهب میگوید گذرم به ربضه افتاد. ابوذر را آنجا دیدم. به وی گفتم تو را چه به اینجا آورد؟ ابوذر گفت من در شام بودم. با معاویه بر سر آیه الذین یکنزون حرفم شد. معاویه گفت این آیه درباره اهل کتاب نازل شده و من گفتم هم درباره آنها و هم درباره ما نازل شده است. من و او در این باره حرفمان شد. او به عثمان نوشت و از من شکایت کرد. عثمان به من نوشت بیا مدینه. من هم رفتم. چنان جمعیت انبوهی در اطرافم گرد آمدند که گویی تا کنون مرا ندیده بودند. من ماجرا را به عثمان گفتم. او به من گفت به سرعت از نظرم دور شو. این بود که مرا به اینجا آورد. گویی برای صاحبان این دیدگاه قابل درک نبود که مسلمانان انباشت کننده ثروت همانند غیر مسلمانان به عذاب و عاقبتی بس دردناک دچار شوند. شاید هم اینان می‌خواستند انباشت ثروتشان را به گونه‌ای توجیه کنند تا از انبوه پرسش کنندگان برهند و نیز وجدان خود را از عذابی رنجاور برهانند. اما غالب مفسران و قرائت رایج بران است که در آیه واو عاطفه است و آیه دو بخش مستقل دارد و دومی شامل گروه نخست آیه هم می شود. جمهور قاریان آیه را با واو عطف خوانده اند که با این فرض آیه عمومیت دارد و شامل مسلمانان گنجندوز هم می شود. در این صورت الذین یکنزونه مبتدای دارای معنای شرط است و از این رو در خبرش فبشرهم فا آمده است، چنان که برخی مفسران به صراحت به آن اذعان کرده اند. این آیه درباره هر کسی که چنان ویژگی را دارا باشد عمومیت دارد، چون درباره ممنوع کنندگان زکات نازل شده و قرار داده شدن آن در کنار مذمت اهل کتاب که مال مردم را به باطل می‌خورند موجب اختصاص یافتن آن به آنها نمی شود. دیگرانی هم با همان دیدگاه پیشین و عدم درک چنان عذابی برای مسلمانان گنجندوز آیه را منسوخ دانستند. عمر ابن عبدالعزیز گفته است این آیه با آیه خذ من اموالهم صدقه نسخ شده است. آیه واجب کننده زکات ناظر به همه این آیه است. گویی آیه چنین است: مالی را جمع نکنید تا مبادا عذاب گردید. این آیه با فرمانی که در خذ من اموالهم صدقه آمده نسخ شده است. لازم است یادآوری شود که این نسخ نسخ اصطلاحی نیست بلکه تقیید آیه است. در حقیقت دایره حکم آیه به کسانی محدود شده که زکات نپردازند. اصطلاح نسخ در صده های اول اسلامی شامل تقیید هم می شده است. کسانی هم به پیامبر خدا نسبت دادند که مال زکات داده شده هر چقدر هم باشد گنج و مشمول آیه نیست. بسیاری از علما گفتند کنز مالی است که زکاتش پرداخت نشده باشد، هرچند بر روی زمین باشد. هرگاه مال دفن شده زکاتش داده شده باشد کنز نیست. رسول خدا فرمود هر چرا که زکاتش را داده باشی کنز نیست. از عمر نقل است که درباره کسی که زمینی را فروخته بود گفت مالت را نگه دار و آن را زیر فرش همسرت دفن کن. او پرسید این کنز نیست؟ عمر جواب داد هر چه زکاتش داده شده باشد کنز نیست. عبدالله ابن عمر، اکرمه، شعبی، سدی، مالک و جمهور علما این نظر را دارند. بر همین اساس در تفسیر رایج این آیه مفسران آن را به زکات مربوط دانسته و گفتند که مال زکات داده شده اگرچه زیاد باشد و دفن هم گردد صاحب آن از عذاب در امان است. برای نمونه شیخ طوسی آیه را ناظر به کسانی می داند که اموال خود را بدون آن که زکاتش را پرداخت کرده باشند پنهان می کنند. وی در ادامه اظهار می دارد که اگر اینان زکات مالشان را پرداخت کرده باشند و باقی مانده آن را کنز کنند ملامت نمی شوند. ایشان مدعی است که علما در این مسئله اختلافی ندارند. مرحوم طبرسی نیز گفته است که اکثر مفسران برانند که مراد از گنجندوزان کسانی هستند که طلا و نقره را کنز می کنند و از پرداخت زکات سرباز می زنند. فخر رازی هم همین نظر را با اعلام اجماع نظر علما ذکر کرده است. وی سه نظر را درباره آیه ذکر کرده و از جمله گفته است کنز مالی است که وجوه واجب آن ادا نشود. این وجوه واجب عبارت است از زکات، کفارات واجب، هزینه حج واجب، نماز جمعه، وجوهی که خرج آن در راه دین و حقوق واجب است، انفاق بر اهل و عیال، ضمان چیزهایی که تلف کرده و پرداخت جریمه جنایت. وی در ادامه افزوده نیز جمع مال زیاد کنز است که زکات آن پرداخته شده باشد یا نه. موضوع کنز و اینکه با پرداخت زکات مال زیاد از کنز بودن خارج می شود و دیگر مشمول آیه سوره توبه نیست به همین جا ختم نشده و برای حل این مشکل به تعیین حد و مرز مالی پرداختند که مجاز به گنج کردن آن پس از ادای زکاتش هستیم. برخی درباره اندازه کنز گفتند اگر کسی بیش از 4000 دینار داشته باشد گنج و مشمول آیه است، اما کسان دیگری هرچه بیش از هزینه زندگی باشد را گنج دانستند. علی علیه السلام گفته است 4000 دینار و کمتر از آن هزینه زندگی است و بیش از آن کنز است، هرچند زکاتش را پرداخت کرده باشی. ابوذر و تعدادی دیگر گفتند هرچه از هزینه زندگی بیشتر شود کنز است. حاصل این دو دیدگاه این است که اصل مال زیاد و نگهداری آن نکوهیده است و نه صرف پرداخت نکردن زکات. واقعیت این است که به رغم صراحت برخی روایات و اعلام نظر فقیهان دایر بر خارج شدن مال از موضوع کنزیت در صورت پرداخت زکات مال، همچون کشمکش در میان صاحب نظران اسلامی درباره آن ادامه دارد. چه اینکه در آیه مورد بحث سخن از مطلق کنز و هزینه نکردن مال در راه خداست و زکات هم بر اساس آنچه در روایات آمده و فقیهان آنها را با استنباط و استظهار علمی به فتوا تبدیل کرده اند به چند قلم جنس محدود می شود. آنچه امروز از صده های پیش تا کنون رایج و دارج بوده و هست محدود بودن زکات به چند قلم جنس از غلات و اغنام و نقدین است، حالان که سرمایه های عظیمی در دست ثروتمندان است که بر اساس عرف رایج در فقه مشمول پرداخت زکات نمی شوند. چگونه می توان به راحتی این مهم را توجیه کرد و از کنار آن گذشت و آیه را به موضوعی حمل کرد که سرمایه های عظیمی خارج از آن موضوع هستند؟ لحن بسیار تند و هولنگیز آیه نشان از آن دارد که سرانجام انباشت ثروت و هزینه نکردن آن در راه نیاز جامعه و نیازمندان نه سعادت و خوشبختی که شقاوت و بدبختی است. بنابراین آیه عام است و شامل هر کسی با چنان ویژگی می شود. نویسندگان کتاب الحیات پس از نقل آیات کنز و آیاتی که جمع مال و حب آن را نهی می کند و همچنین روایاتی که در این باره وارد شده، در تحلیل نهایی کنزی را که در آیات مورد نهی قرار گرفته به مفهوم جمع کردن و ذخیره کردن مال اعم از طلا و نقره و سایر اموال غیر نقدی دانسته و معتقدند که آیات 34 و 35 سوره توبه به زمینه روایات مربوط به حرمت جمع کردن ثروت بیش از مقداری است که برای یک زندگی سالم و متعادل لازم است و بر وجوب انفاق مازاد در راه خدا دلالت دارد. اینان همان دیدگاه ابوذر را درباره آیه دارند که گفته است و قال ابوذر و جماعت معه ما فضل من مال رجل علی حاجت نفسه فهو کنز. نقل است که عثمان در حضور ابوذر از کعب الاحبار پرسید ابو اسحاق، نظر تو درباره جمع اموال که صدقه آن داده شود و برای در راه مانده خرج شود و با آن به خیشان کمک گردد چیست؟ کعب الاحبار گفت امید خیر برای صاحب او دارم. ابوذر خشمگین شد و عصایش را بلند کرد تا بر سر او بکوبد. این دیدگاه جدای از روایاتی که آیه را بر زکات حمل کرده به ظاهر آیه نزدیکتر است. باید این نکته را افزود که واقعیت این است که با پرداخت زکات اصطلاحی مشکل گنجندوزی حل نمی شود. چه اینکه بر فرض پرداخت زکات مال اگر کسی از چنان ثروت انبوهی برخوردار باشد که بتواند آن را کنز کند چگونه می توان وی را از شمول آیه خارج دانست؟ در همین موضوع تفسیر و برداشت علامه طباطبایی از آیه هم قابل توجه است. وی بران است که کنزی مبغوز است که از انفاق در راه خدا خودداری شود. ایشان آنگاه افسوده است از آیه استفاده می شود که راه خدا چیزی است که دین خدا و سالم ماندن بنیاد دین به آن بستگی دارد، مانند جهاد و همه مصالح دین که حفظ آن واجب است و همه آن شئونی که اگر از بین بروند جامعه مسلمانان از هم فرو می پاشد، نیز حقوق واجبی که دین با آنها بنیان جامعه دینی را اقامه می کند و اگر کسی طلا و نقره را کنز کند در حالی که به آنها نیاز باشد، در این صورت کنز صورت گرفته است. از این رو باید چنین شخصی به عذاب دردناک بشارت داده شود، زیرا خود را بر خدا ترجیح داده و نیاز احتمالی خود یا فرزندان را بر نیاز قطعی جامعه دینی مقدم کرده است. ایشان با همین مبنا معتقد است که اسلام برای مالکیت حدی تعیین نکرده و اگر فردی مال زیادی جمع آوری کند ولی آن را به صورت کنز نگه ندارد، بلکه در جریان قرار دهد و از آن برای خود استفاده فراوان ببرد و با خرید و فروش یا کار و مانند آن به دیگران نیز فائده برساند، نهی متوجه او نمی شود، زیرا اموال را در معرض استفاده مردم و در راه رشدی که مفید و شایسته است قرار داده و آن را پنهان نساخته و از مصرف آن در راه خدا جلوگیری نکرده است. ایشان در ادامه درباره معنای کنز به اظهار نظر محققانه پرداخته و در آغاز از نقش پول در اقتصاد و آثار زیانبار بطلان ارزش پول و نیز آثار کنز پول و منع از جریان آن سخن گفته و کنز پول را مایه بطلان ارزش اشیاء و از بین بردن امکان احیای معاملات و برپایی بازار در جامعه معرفی کرده و گفته که با بطلان معاملات و تعطیلی بازارها حیات جامعه از بین می‌رود و به نسبتی که پول راکد و متوقف بماند، جامعه از حرکت باز می‌ایستد و ضعیف می‌شود. وی سپس افسوده که مقصود از کنز پول خارج کردن پول از جریان داد و ستد در بازار و جلوگیری از چرخش آن برای اصلاح شؤون حیات و رفع نیازهای جامعه، همچون سیر کردن گرسنگان، سیراب کردن تشنگان و پوشاندن لباس بر ناداران و سود کسب و اجرت عمل و رشد مال و درمان بیمار و آزادسازی اسیر و نجات دادن بدهکار و گرهگشایی از سختی‌ها و مشکلات و زدودن غم‌ها و رفع مشکل انسان گرفتار و دفاع از اساس جامعه صالح و اصلاح جو فاسد اجتماعی است. با این تعابیر گویی علامه نیز رضایت نداده است که کنز منحصر در جایی شود که زکات مال انبوه پرداخته شود و ثروت در جایی راکد نگاه داشته شود و یا در زیر زمین برای روز مبادا دفن گردد. از این روز که ایشان احتمال داده آیه ممکن است شامل انفاقهای مستحبی هم بشود. لیس من البعید ان یکون مطلقا یشمل الانفاق المندوبة بالعناية التي مرت. فخر رازی هم با ذکر سه دیدگاه درباره آیه در نهایت می نویسد: حق این است که انسانی که پیرو دین است بهتر است به جمع‌آوری مال زیاد نپردازد، ولی در این حال در ظاهر شریعت از چنین کاری منع نشده است. دکتر وهب زهیلی هم در تفسیر آیه به صورت مطلق چند چیز از جمله کنز را بزرگترین جرم اجتماعی خوانده است. نکته دیگری که درباره کنز قابل توجه است این که در آیه از زر و سیم سخن رفته، در حالی که این دو سمبل ثروت و سرمایه و مال قابل اندوختن است و از باب نمونه است و چنان که گفته اند کنز در لغت به معنای ضمیمه کردن و جمع کردن است و به زر و سیم اختصاص ندارد. مگر ندیده ای گفته رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم را که فرمود: آیا خبردارتان نکنم به بهترین چیزی که مرد می اندوزد زن شایسته است؟ منظور این است که بهترین چیزی است که شخص برای خود جمع و ضمیمه می کند. حبس مال. اما واژه دوم اقتصادی قرآن که آن هم به ذخیره و نگهداری مال مربوط است، حبس مال است. از حبس مال در قرآن به صدقه، انفاق و دهش مال یاد شده است. صدقه اسم مصدر صدقه است و در اصطلاح رایج به کمک مالی گفته می شود که با قصد غربت و به صورت داوطلبانه به نیازمندان می شود. در قرآن اما کمک مالی و یا فعالیت مالی خاصی است. صدقه به معنای یاد شده در قرآن به همین صورت صدقه و غالباً یا به صورت جمع صدقات و یا به صورت اسم فاعل مصدقین و مصدقات و متصدقین و متصدقات یاد شده است. نیز از حبس مال با ماده اتیان همچون آتی و یعتی به معنای دادن آمده است. گاهی از آن در فقه به زکات تعبیر می شود، یعنی پاره از واجبات مالی که در قرآن یاد شده و به صورت تکلیف مطرح گردیده در نهایت زکات هایی است که به اموالی خاص تعلق می گیرد. اما همواره چنین نیست و گاهی پاره از آیات که در آنها از صدقه یاد شده اشاره به فعالیت اقتصادی خاصی به جز پرداخت زکات است. مفسران بر اساس پاره قرائن روایی و یا سیاقی برخی از کاربردهای صدقه و یا دادن مال و نیز انفاق را در قرآن تحبیس المال، نگهداری و حفظ مال دانستند. تحبیس مال هم نوعی نگهداشت مال است، نگهداشتی که کسی حق ندارد مال خاصی را دست به دست کند و یا روا نیست که چنان مالی به کسان صاحب مال منتقل شود به گونه ای که آنان بتوانند در آن به دلخواه و همچون دیگر اموال خود در آن دخل و تصرف نمایند. اما این نگهداشت با آنچه پیشتر گذشت و از آن به کنز یاد شد تفاوتی اساسی دارد. این نگهداشت و حبس مال نه گنج کردن و نگهداری و بی مصرف کردن مال، که نگهداشت آن به منظور مصارف خاص و همیشگی است. این نگهداشت در حقیقت سرمایه را به صورت همیشه در جریان نگهداشتن و از دست اندازی این و آن نگهداشتن است. این نگهداشت برخلاف آن قبلی نه تنها نکوهیده نیست که بسیار با فضیلت و ستوده است و برخلاف آن قبلی که عذاب اخروی سهمگینی دارد دارای فضیلت و پاداش اخروی چشمگیری است. اما ریشه این نگهداشت به فرمان پیامبر باز می‌گردد که در آن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم پس از فتح خیبر و تقسیم سهام غنیمت به عمر فرمود احبس الاصل و سبل ثمره. این ماجرا و در همین باره با واژه دیگر نیز تعبیر شده است. ماجرا را عبدالله ابن عمر چنین نقل کرده که پدرش را سهمی از خیبر نصیب شد. به حضور پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد مالی آیدم شده که دوست داشتنی تر از آن سراغ ندارم. پیامبر فرمود اگر دوست داری آن را صدقه بدهی این گونه صدقه بده که فروخته و بخشیده نشود و برای فقیران و خیشان و بدهکاران و مهمانان و در راه ماندگان باشد. در این روایت از آن مال به صدقه تعبیر شده است. بنمایه اصلی حبس و نگهداشت مال به این فرمان پیامبر باز می گردد. راغب اصفهانی متوفا به سال 502 هجری قمری، لغتشناس نامور، کلمه حبس را که جمع آن احباس است آبگاه دانسته و مصدر ثلاثی مزید آن یعنی تحبیس را چنین معنا کرده است: چیزی را وقف ابدی قرار دادن. گفته می شود هازا حبیس و فی سبیل الله، این وقف در راه خداست. همو در تعریف وقف وزیر ماده وقفه کتاب یاد شده آن را نگه داشتن و متوقف کردن معنا کرده و گفته که از آن استعاره گرفته شده و درباره مالی که در راه خدا حبس شود به کار برده شده است. وقفت الدار اذا سبلتها، خانه را در راه خدا وقف کردم هرگاه آن را در راه خدا قرار داده باشی. و به این صورت وقف را در راه خدا قرار دادن مال معنا کرده است. از آنجایی که وقف حبس معنا شده، اصطلاح فقهی آن را بر اساس فرموده ای از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم نگه داشتن اصل سرمایه و هزینه کردن درآمد در راه خدا دانستند. چنان که ملاحظه می شود از این نگه داشت مال به حبس مال تعبیر شده است، یعنی نوعی ذخیره کردن و نگه داشتن. البته این تعابیر به دوران صدر اسلام باز نمی گردد و چنان که در روایتی آمده واژه است جدید. بر پایه روایتی زراره از امام صادق علیه السلام پرسید کسی که صدقه داده می تواند آن را برگرداند؟ امام علیه السلام فرموده است صدقه امر تازه است و پیشتر بخشش و دهش بوده و کسی که چیزی را می بخشد و یا می دهد می تواند برگرداند تا تصرف شده باشد و یا نشده باشد. اما کسی که چیزی را در راه خدا داده شایسته نیست که برگرداند. برخی تصریح کردند که پیشترهای دور از وقت به صدقه و گاهی هم با تعبیر زکات یاد شده است. الوقف و صدقت و شیء واحد ولا یصح منهما الا ما یتقرب بهی الالله. بهرانی متوفا به سال 1186 قمری در توضیح این عبارت که از شیخ مفید است گفته که منظور شیخ مفید این است که وقف از صدقات خارج نیست، بلکه این دو در قصد تقرب به خدا یکی اند و هیچ یک بدون نیت صحیح نیست و فراتر این که اصل وقف صدقه شمرده شده است. الوقف فی الاصل صدقه و نیز الوقوف فی الاصل الصدقات فلعجل ذالک لم نذکرها. بهرانی در شرح این گفته نوشته که این عبارت نشان می‌دهد که در صدر اسلام به وقف صدقه گفته می‌شد و برای شاهد ادعای خود روایاتی را آورده که در آنها گفته شده از صدقت و محدثه، یعنی کاربرد صدقه به چیزی که به قصد قربت داده می‌شود واژه جدیدی است و آنچه در زمان پیامبر به کار برده می‌شد نهله و هبه بوده است، خواه قصد قربت در آن باشد و یا نباشد. در صدهای نخست اسلامی تعبیر از وقف به صدقه چنان پردامنه و گسترده بوده که فقیهانی به آن اذعان کرده و گفتند که تعبیر لفظ وقف کم بوده و از وقف بیشتر به صدقه تعبیر می شده است. غالبا در اخبار از وقف به صدقه تعبیر شده و بلکه با تعبیر وقف کمتر یاد شده است و گاه صدقه به کار برده شده و مراد از آن صدقه اصطلاحی است که به قصد قربت و به صورت داوطلبانه به دیگران داده می شود و گاهی منظور از صدقه هر نوع زکاتی است، چنان که در این فرموده خدا آمده صدقات از آن فقیران و سایر نیازمندان است. صاحب حدائق هم پس از نقل این گفته فیض کاشانی که اطلاق صدقه بر وقت بسیار بوده و صدقه دادن مردم به همدیگر و خیشان علاوه بر پرداخت زکات کار تازه‌ای بوده گفته است ظاهراً اطلاق صدقه به این معنای مشهور مشروط به شرایط معین امر تازه‌ای است که در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم نبوده است. آنچه در زمان پیامبر بوده بخشش و هبه و صدقه بوده که به معنای وقف به کار می رفته است، همان گونه که در اوقاف علی و فاطمه و امام کاظم علیهم السلام به کار رفته است. دیگران هم همین تعبیر را در این باره به کار بردند. راوندی متوفا به سال 573 قمری این دو را یکی دانسته و قائل به این همانی است. صاحب ریاض هم کاربرد واژه صدقه را درباره وقف فراوان دانسته و گفته است آنچه از کاوش در اخبار فراوان به دست می آید اطلاق صدقه بر وقف است، تا جایی که در بسیاری از موقوفات ائمه علیهم السلام و فاطمه سلام الله علیها تعبیر وقف نشده بلکه به لفظ صدقه بسنده شده و با قرینه دلالت می کند که مراد وقف است. به رغم این تأکیدها و واقعیت تاریخی درباره کاربرد واژه صدقه برای وقف، در روایات کلمه جعل و وقف نیز به کار برده شده است و گویی زمانی گذشته تا واژه حبس و صدقه تغییر کاربرد داده و واژه وقف جای آنها را گرفته است. در روایتی آمده که عمر ابن عزینه گفته که من شاهد قضاوت ابن ابی لیلی درباره مردی بودم که مقدار قله برای برخی از خیشانش قرار داده بود و موقوفون علیه خواستار موقوفه شده بود. در این عبارت از واژه جعل استفاده شده است. رجل جعل لبعض قرابته قل داره. و در روایت دیگری تعبیر وقفه به کار رفته است. رجل وقف قلتا له على قرابت من ابیه و امه. وقف در قرآن اما آیه صریحی ندارد و غالبا برای آن از آیات دیگری که در روایات اسلامی به وقف تفسیر شده استفاده کردند. در اینجا سه آیه مورد استشهاد با رعایت اختصار و با نگاهی تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد و علاوه بر تأکید بر دلالت آنها بر وقف و حبس مال، از عاقبت و نتیجه این عمل هم سخن رفته است. آیه نخست آیه است که در آن به موضوع قبله پرداخته شده و به تبع آن از بر و نیکی سخن به میان آمده است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و اقام الصلاة و آت الزكاة و الموفون به عهدهم اذا آهدو و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. بر روی گرداندن شما به مغرب و مشرق نیست، بلکه صاحبان بر آنان هستند که ایمان آوردند به خدا و مال را به رغم اینکه دوستش داشتند به خیشان و یتیمان و مساکین و درخواست کنندگان و در راه ماندگان و بردگان دادند و نماز به پا کردند و زکات پرداختند و به عهدی که بستند وفا کردند و شکیبایان در دشواری ها و آسیب ها و در زمان سختی ها. تنها اینانند که تقوا پیشند. آیه با پیدایش کشمکش میان مسلمانان پس از تغییر قبله برای اصلاح این ذهنیت نازل شد که تصور می شد که همه نیکی ها و خیرها پس از تغییر قبله در روی آوردن به قبله جدید است. و نیز گفته شده که آیه در تعریض به یهود و مسیحیان نازل شده که به سمت شرق و غرب عبادت می گذاردند و تمام بر را در این می دانستند و خداوند با نزول این آیه چنین تصور نادرستی را نفی کرد. بر به احسان گسترده و رضایتمندی زیاد و خیر کامل فراگیر گفته می شود و از همین رو کارهایی که از درجه عالی و خوب برخوردار است با واژه بر توصیف می شوند. مثلا گفته می شود بر الوالدین و بر الحج. از بر به کمال خیر و فراگیری آن در نوع خود نیز یاد کرده اند. نیز آن را امر درونی بزرگی دانستند که چیزی نمیتواند حقیقت آن را از میان ببرد مگر چیزی که اساس راستی و درستی درون آدمی را از هم فرو ریزد. همینطور آن را به سودی که کسی با نیت عاید کسی کند گفته می شود. واژه مترادف با آن یعنی خیر را هم سود مطلق دانستند و در تفاوت بر با خیر گفته شده که ضد بر عقوق است، در حالی که ضد خیر شر است. بر را توسع در خیر هم دانستند. علامه طباطبایی متوفا به سال 1360 هجری شمسی با ذکر این معنا با استناد به گفته راغب که بر ضد بحر است و از آن توسع به ذهن می آید، بر را از همان ریشه دانسته و گفته که بر وسعت در خیر است. در این آیه برای تعریف بر به جای اینکه از مصدر استفاده شود از اسم موصول من که برای اشاره به شخص و ذات به کار می رود استفاده شده است تا با بیان مبالغ آمیز مقام اهل بر و در هم تنیدگی آنان با بر بازگو شود. الف و لام بر نیز برای جنس و یا حقیقت و یا برای تعریف می باشد و مراد از آن این است که اهل طاعت وقتی می توانند به مقام بر و نیکی برسند که انفاق کنند. بر پایه گسترده بودن معنای بر، این کلمه همه خیرها اعم از اعمال و عقیده، انفاق در راه خیر، نفقه واجب و مستحب و خلاصه همه گونه نیکی را شامل می شود. بر اساس این تعریف ها که با توجه به ریشه بر و یا ضد آن و یا کاربرد آن به دست می آید، بر شامل هر نیکی است که نیک بودن آن در شریعت محرز شده و یا در سنت‌های اجتماعی و عرف خوب بودن آن قطعی است. در این آیه دامنه بر معرفی شده و بر اساس آن ایمان به خدا و قیامت، عطای مال در راه خدا، گزاردن نماز، پرداخت زکات، وفای به عهد و شکیبایی بر معرفی شده است. انفاقی که بر معرفی شده به علاه و به مقید شده و منظور مالی است که انسان آن را دوست دارد و یا دادن آن را دوست دارد و یا به خاطر عشقی که به خدا دارد مالی را در راه او انفاق می کند. اگر منظور از آن دوست داشتن مال باشد، تنها شامل مال نفیس از جهت زیبایی و قیمت و یا خاطر انگیز بودن نمی شود، بلکه شامل هر مالی، هرچند ناچیز و به ظاهر بی ارزش هم می شود. مالی که در شرایط سخت نیاز انسان را بر می آورد و گرسنگی و تشنگی و برهنگی را از او برطرف می کند. این مال هرچند ارزش اقتصادی ندارد، اما در موقعیت خاصی به انسان یاری می رساند و نیاز او را برطرف می کند و خود از ارزش والایی برخوردار است و دوست داشتنی. به تعبیر روایتی از پیامبر، انت صدقه و انت صحیح شحیح، تو صدقه بدهی در حالی که سالم هستی و بدان دل بسته ای. بر اساس این آیه، انفاق یکی از ارکان رسیدن به بر است و کسی که میخواهد به این مقام نائل آید باید مال خود را در راه خدا بدهد. دهش مال مطلق است و دهش هر گونه مال اعم از انفاقات واجب و نذورات و کفارات و هرچه انسان به صورت داوطلبانه و برای تقرب به خدا بدهد مشمول این آیه است. این دهش میتواند بذل و بخشش مستحبی و واجب باشد. اما اینکه مراد از و آت المال علی حبه در صدر آیه با وجود آت الزکات در ذیل آن چیست، در میان مفسران بحث و گفتگو وجود دارد. برخی این عبارت را نه تکرار که اجمال و تفصیل دانسته و گفتند که آت المال بیان اجمالی و اصل حکم زکات و آت الزکات بیان مصرف آن است. ولی عطف عبارت دومی بر عبارتهای پیشین و از جمله آت المال این احتمال را ضعیف می کند. احتمال هم دارد که منظور از عبارت نخست انفاق مستحبی باشد و منظور از عبارت دوم زکات مشهور. به چند دلیل و نیز قرینه ذکر پرداخت زکات در آیه، مراد از پرداخت مال در عبارت و آت المال علی حبه زکات نیست، که اینکه چون این احتمالی مایه تکرار در آیه می شود و تکرار در یک عبارت کوتاه آن هم از سوی حکیم قبیح است. به علاوه در روایتی فاطمه بنت قیس از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نقل کرده که وقتی از آن جناب پرسیده شد که آیا بجز زکات واجب تکلیف مالی دیگری هم وجود دارد، ایشان همین آیه را تلاوت فرمود که به روشنی نشان می دهد بجز زکات واجب تکلیف مالی دیگری هم وجود دارد. از همین رو مفسرانی به قرینه یاد شده عبارت و آت المال علی حبه را تکلیف مالی دیگری غیر از زکات دانستند. قرطبی هم همین نظر را ترجیح داده و روایت فاطمه بنت قیس را برای آن شاهد آورده و نیز حرف مالک را قرینه دیگر که گفته بر مسلمانان واجب است که اسیران خود را با انفاق آزاد کنند، هرچند همه اموال خود را برای آن بپردازند. شیخ طوسی هم تصریح کرده که بدون هیچ اختلاف نظری آیه دلالت بر وجوب زکات می کند و ادامه داده که بنا به قول شعبی و جبائی بر وجوب اعطای مال دیگر غیر از زکات هم دلالت دارد، مانند انفاق بر واجب و نفقه و نذورات و کفارات و هرچه که انسان برای تقرب به خدا بر خود فرض می کند که همه اینها بر است. راوندی هم همین دیدگاه شیخ طوسی را بر اساس نظر شعبی و جبائی ترجیح داده است و شوکانی تصریح کرده که عبارت مربوط به زکات در آیه قرینه است که مقصود از این عبارت صدقه واجب است. این قرینه ها و نیز دلیل لفظی باعث کردیده که مفسران و فقیهانی چون مقدس اردبیلی و فاضل مقداد و کاظمی این آیه را از آیات مورد استناد در موضوع وقف قرار داده، اطلاق آن را شامل وقف نیز بدانند. اما به رغم این گفته ها و استنباط ها، کسانی با استناد به روایتی از پیامبر که فرمود نسخت زکاتو کل صدقت فی القرآن، استفاده صدقه واجب را از آیه نادرست دانسته و هر گونه انفاق و صدقه ای را به جز زکات واجب تعیین شده روا نشمردند. اگر چنین برداشتی از فرموده پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم درست باشد، تمسک به آیه برای وقف و دیگر صدقات واجب هم با تردید روبرو می شود و درست نیست. اما با توجه به دلایل و قرائن این کلام اگر از جهت سندی هم درست باشد با ادله دیگر که در آنها به صراحت از صدقه و انفاق سخن به میان آمده ناسازگار و متعارض است. در نتیجه یا باید مرجحی برای یکی از این دو یافت و یا وجه سازگاری و جمع میان آن دو را به دست آورد. دستور به پرداخت کمک هزینه به نیازمندان و بلکه وجوب تأمین آنها و نیز ادای نذر واجب و عمل به وصیت و پرداخت پاره کفارات احکام مسلمی اند که با نسخ هر چه جز زکات سازگاری ندارند. به علاوه از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نقل است که وقتی از آن جناب پرسیده شد که به جز زکات تکلیف مالی دیگری هم وجود دارد، ایشان همین آیه مورد بحث را تلاوت کرده و آن را دلیل وجود صدقات دیگر به جز زکات دانسته است. پس نمیتوان به حدیث یاد شده برای رد هر گونه تکلیف مالی به جز زکات استناد کرد. همچنان که در سخنان بسیاری برای اثبات واجب مالی به جز زکات به آیه یاد شده و شواهد و دلایل و قرائن دیگر استناد کردند. برای نمونه آلوسی و فخر رازی واجب مالی دیگری را غیر از زکات تکلیف دانسته‌اند. راوندی هم با ذکر چند فقره کمک مالی و از جمله وقف به دلیل بر بودن آنها را مشمول حکم آیه دانسته است. بنابراین از عموم آیه استفاده می شود که بخشش مال به جز پرداخت زکات واجب لازم است و از فرموده پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم که غیر از زکات تکلیف مالی دیگری هم بر عهده مردم هست استفاده می شود که وقف از مصادق دهش مال در راه خدا به شمار می رود. در هر صورت بر اساس تفسیر و نیز روایات رسیده از پیامبر از جمله مفاد این آیه دهش مال و از جمله وقف و حبس آن در راه خداست. خداوند برای چنین کسانی تعبیر انسانهای راست و صادق را به کار برده و با وصف متقون از آنها یاد کرده است. در آیه دیگر خداوند صادقان را کسانی دانسته که مؤمن به خدا و پیامبرند و با مالشان در راه خدا جهاد و تلاش می کنند. و در دیگری راستان کسانی معرفی شدند که از خانه و مالشان دست کشیده و در راه خدا هجرت اختیار کرده اند. همین سه آیه نشان می دهد که گویی از مال گذشتن برای انسان جایگاهی برتر و والا به ارمغان می آورد و او را از راستان و انسانهای صادق قرار می دهد. آیه دیگری که در آن به ذخیره سازی مال اشاره شده آیه است که در آن از انفاق در راه خدا سخن گفته شده است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. شما هرگز به نیکی نمی رسید مگر اینکه از آن چه دوست دارید انفاق کنید و هر چه که انفاق می کنید خداوند به آن داناست. در این آیه هم از بر و انفاق از مال دوست داشتنی سخن به میان آمده و با آیه پیشین این دو وجه مشترک را دارد. در تفسیر این آیه هم گفته شده که آیه هم شامل صدقه واجب یا زکات و قطعی می شود و هم به قرینه مای موصول که از ادات عموم است همه نیکی ها را در بر می گیرد. ابن العربی پس از یاد کرده این که آیه شامل انفاق واجب و نیز هر پرداخت خیر دیگری می شود گفته است که همین نظر درست است و دلیل آن را نیز عمومیت دلالت آیه ذکر کرده است. در برابر این دیدگاه نظر دیگری وجود دارد که این گونه آیات را مجمل می داند و می گوید آنچه از آنها استفاده می شود لزوم انفاق از مال حلال و خوب است و نه از مال بد و حرام. همین و شایسته است که درباره اصل انفاق و صدقه از مال خوب به این گونه آیات تمسک شود و تفسیر آن و وجوب و استحبابش به دلایل دیگر واگذار گردد. این گفته این نویسنده هم با عموم آیه و هم با آنچه درباره نزول این آیه از پیامبر نقل است سازگار نیست. عموم آیه و آنچه از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده دلالت می کند که آیه هر گونه انفاقی مشمول آن است، واجب و مستحب. و البته به قرینه مما تحبون قید خوب و مرغوب بودن مال در انفاق باید لحاظ شود. خطب راوندی با عنوان باب الوقوف و صدقات در کتابش به بحث از وقف پرداخته و آیاتی را که برای اصل مشروعیت وقف و یا برخی از احکام آن میتوان به آنها استناد کرد ذکر کرده و به بحث گذاشته است. از جمله وی درباره این آیه گفته که وقتی این آیه نازل شد یاران پیامبر علاوه بر پرداخت زکات واجب اموال خود به انفاق اموال ارزشمند و بهادار خود روی آوردند. از جمله روایت شده که ابو طلحه پس از شنیدن این آیه به پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم عرض کرد من حیاتی دارم که آن را صدقه قرار دادم. پیامبر به او فرمود آن را برای فقیران خاندانت صدقه قرار ده و او آن را به حسان ابن ثابت و ابی ابن کعب اختصاص داد. راوندی پس از ذکر این ماجرا گفته ظاهر آیات زیادی در قرآن به وقف و صدقه تشویق می کند و این آیه را شاهد آورده که خداوند فرموده است وفعل الخیر و گفته که این دستوری است به طاعت و انجام اعمالی که انسان را به خداوند نزدیک می کند. وی آنگاه به اشکالی که ممکن است به نحوه استدلال به آیه وفعل الخیر برای وقف وارد شود پرداخته و گفته که ممکن است ایراد بگیرند که استدلال به این آیه برای امثال وقف درست نیست، زیرا خیر پایانی ندارد و در آیه برای انجام کاری که پایان مشخصی ندارد و تمام شدنی نیست دستور داده شده و محال است که خداوند چیزی را واجب کند که پایان مشخصی ندارد و در نتیجه محقق شدنی نیست و زمانی که واجب کردن همه آن ممکن نبود واجب کردن بخشی از آن هم به طریق اولا درست نیست. بنابراین استدلال به این آیه برای وقف باطل است. و جواب داده استدلال به این که واجب کردن کاری که پایان مشخصی ندارد درست نیست دلیل درستی نیست، زیرا اگر فرض کردیم که شخصی چیزی را وقف فقیری کرد او کننده کار خیر به حساب می آید و انجام کار خیر به صورت یک بار هم شدنی است و هم درست و محال نیست که کار خیر برای یک بار انجام شود، پس مشمول آیه می شود. راوندی آنگاه چگونگی استدلال به این آیه را برای مشروعیت وقف تشریح کرده و گفته است استدلال ما به آیه برای وقف و امثال آن چنین است که آنچه را که می شود وجوب و استحباب شامل آن شود معین می کنیم و آنگاه آن را تحت عموم آیه می آوریم که فرموده خیر انجام دهید. ابن العربی ماجرای ابو طلحه را نقل کرده است که وقتی این آیه نازل شد ابو طلحه به پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم عرض کرد ای رسول خدا من این فرموده خدا را شنیدم که لن تنالوا البر حتى تنفقوا و محبوب ترین مالهایم که در یرها است برای رضایت خدا صدقه می دهم و آرزو دارم که در پیشگاه خدا نیکی و ذخیره باشد. هر جا که خدا به تو رهنمود داده قرارش بده. پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود آفرین به تو، آفرین به تو، این مال سودمند است. آنچه گفتی شنیدم و نظر من این است که آن را برای خیشان خودت قرار دهی. ابو طلحه آن را میان خیشان و عموزادگانش تقسیم کرد. نسائی متوفا به سال 303 هجری قمری در خبری ماجرا را با اندکی تفاوت از دو خبر پیش چنین آورده که وقتی این آیه نازل شد ابو طلحه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که خداوند از مالهای ما چیزی می‌خواهد؟ پس ای رسول خدا گواه باش که من آنها را در راه خدا قرار دادم. پیامبر به وی فرمود آن را برای خیشانت قرار بده، آن را برای حسان ابن ثابت و ابی ابن کعب قرار بده. اما روایت دارقطنی ماجرا را تنها درباره این آیه نمی‌داند و از آیه قرض هم یاد می‌کند که وقتی آیه بر و یا قرض نازل شد ماجرای ابو طلحه پیش آمد. دیگر فقیهان و محدثان اهل سنت هم در کتاب الوقف اثرشان این آیه را ذکر کرده و ماجرای ابو طلحه را در ذیل آن آورده و به همان بسنده کردند و گویی پایه و اساس وقف همین آیه و آن سخن پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و صدقه ابو طلحه است. شرابینی متوفا به سال 977 هجری قمری در کتابش گفته است و الاصل فیه قوله تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا. و در ادامه ماجرای ابو طلحه را ذکر کرده و نیز از این آیه یاد کرده است. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه. و خبر مسلم را از پیامبر نقل کرده که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. و در توضیح آن افزوده صدقه جاری به نظر علما وقف است، اما صدقات دیگر جاری نیستند، پس بهتر است که صدقه در این روایت حمله بر وقف شود. و بدین ترتیب چگونگی تشریع وقف از یک آیه و تفسیر و فرمان پیامبر شکل گرفته است. شبیه همین تعبیرها را درباره منبع تشریع وقف دمیاتی متوفا به سال 1310 هجری قمری هم گفته است. در تعبیر دیگری از پیامبر رسیده که ایشان پس از نزول آیه فرمود تصدق به اصله، و همین تعبیر پیامبر را اصل و بنیاد وقف دانستند. دیگری به صراحت گفته که وقف ذری از همین آیه گرفته شده و متداول گشته و نام واقفان را به نیکی جاودان گردانده و گروه‌هایی از مردم با خیر چنین واقفانی زندگی خوبی دارند و هرگاه از آن اموال استفاده می کنند برای واقفان آنها دعا می نمایند. این همان صدقه جاری است که پاداشش تمام شدنی نیست. و ابو طلحه نخستین کسی است که به اشاره پیامبر سنت وقف را بنا نهاد و بنا به فرموده پیامبر هر کس سنت نیکویی بنا نهد پاداش آن و پاداش هر کس که به آن عمل می کند نصیب وی می شود تا روز رستاخیز از پاداش آن برخوردار است. مالک در روایتی آورده که ابو طلحه بیشترین ثروت را در میان انصار در مدینه داشت و مالی را که بیش از همه دوست داشت زمین یرها در برابر مسجد رسول خدا بود که پیامبر داخل آن می شد و از آب گوارای آن می نوشید. آنگاه آیه نازل شد. به خدمت پیامبر عرض کرد که من آن را صدقه قرار دادم. نیز از محمد ابن منکدر نقل است که وقتی این آیه نازل شد زید اسبی را که داشت و به آن سبل گفته می شد خدمت پیامبر آورد و عرض کرد هازا یا رسول الله فی سبیل الله. پیامبر به وی فرمود خودت آن را بگیر. و بدین سان خداوند از انفاقی سخن گفته که خود و آثارش ماندگار است و در برابرش خداوند پاداشی عظیم را برای آن در نظر گرفته است. در بخش پایانی آیه از دانایی خدا به انفاق انفاق کننده سخن رفته که بشارتی است به وقف کننده تا بداند عملش بیهوده و هدر نیست. در این آیه به جای اعلام نتیجه و پاداش برای انفاق و وقف از اطلاع خدا سخن گفته تا به این وسیله تضمینی باشد برای هر آنچه خدا برای واقف در نظر گرفته است. آیه دیگری که مفسران و فقیهان در موضوع حبس مال و وقف آن دانسته اند این آیه است. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم. هر چه خیر برای خودتان پیش فرستید آن را در پیشگاه خداوند خواهید یافت. آن برای شما بهتر است و پاداشی بزرگتر دارد. از خدا درخواست آمرزش کنید که خداوند آمرزنده مهرورز است. مشابه همین آیه با تفاوت در تعبیر و اضافاتی در سوره بقره هم آمده است. ما موصوله و متضمن معنای شرط است که با صله اش مبتدا است. تجدوه خبر مبتدا و به منزله جزا است. ه مفعول اول و انده ظرف آن و خیرن مفعول دوم است. منظور از و ما تقدمو به قرینه مای موصول که از ادات عموم است همه خیرات و عطایا و صدقات و هر گونه عمل خیر و اندیشه و عقیده است که میتواند به انسان در عالم پس از دنیا یاری رساند. بر اساس این آیه بر انسان لازم است که خود پیش از آن که به دیار ابدی سفر کند ذخیره بیندوزد و هرگاه به پیشگاه الهی باریافت آن را دریافت کند. از این ذخیره اندوزی در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین تعبیر شده است: خود وصی خودت باش و به دیگران مگو که برایت چیزی بفرستند تا امورت را با آن بسامان کنی. گفته شده که منظور از و ما تقدمو خیر هر چیزی است که در دنیا باقی گذاشته می شود، زیرا تفاوت بسیاری است میان امکانات دنیوی و نعمت فراوان اخروی و از آن به آنچه پسنداختید هم تعبیر شده است. در آیه سوره بقره احتمال داده شده که به دلیل ذکر عفو و صفح در آیه قبل آن مراد از ما تقدمو گذشت از بدکاران و احسان به آنها باشد. در آیه پیش از آیه سوره بقره از علاقمندی اهل کتاب به کفر مسلمانان سخن گفته و سفارش گردیده که از آنها گذشت شود تا فرمان خدا برسد. هرچند ممکن است اندوختن خیرات برای خود شامل گذشت از دیگران هم باشد، اما هرگز به آن اختصاص ندارد و عموم آیه به آن انصراف پیدا نمی کند. به هر حال مفسران و فقیهان بر اساس روایتی به استفاده از این آیه در موضوع وقف رهنمون شدند. روایت این است که وقتی این آیه نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کدام یک از شما مالش را از مال وارثش بیشتر دوست دارد؟ عرض کردند: ای رسول خدا، هیچ یک از ما نیست که مال خود را از مال وارثش بیشتر دوست بدارد. فرمود: اعلموا ما تقولون، بفهمید چه میگویید. گفتند: ای رسول خدا، ما جز این را نمیدانیم. فرمود: انما مال احدکم ما قدم و مال وارثه ما اخر. مال شما آن است که پیش فرستاده شده و مال وارث آن است که پس انداخته شده. بر اساس تقدیم مال که در کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم آمده، وقف مال از زمره آنها دانسته شده و در نتیجه آیه مستند حکم آن گردیده است. از همین روز که مفسران به صراحت از آن سخن گفتند. جرجانی متوفا به سال 976 هجری قمری درباره این آیه و آیات مشابه آن گفته است: آیات مذکوره دلالت می کند بر فضیلت عطایای منجز مطلقا، مثل وقف و صدقه و سکنا و غیر آن، خواه در حال صحت و خواه در حال مرض، و مراد از مطلق، مطلق احسان و انفاق در راه خداست و وقف و صدقه و هبه بر ارهام و یا سایرین و سکنا و بر و خیرات است. وی در ادامه افزوده که مایه موصول اشاره به دو فراز قبل می کند که اقامه نماز و قرض و یا انفاق را مورد اشاره قرار داده است، یعنی این دو خیرند و برای خود شما می باشند و بهتر از اینها را در پیشگاه خدا خواهید یافت. ذکر دو نمونه نماز و زکات و یا قرض بیان دو نمونه ممتاز از خیرات و توجه دادن به آنهاست. تعبیر قرض به خدا که منظور از آن قرض به مردم است، بهترین تعبیر ممکن در انفاق و قرض است. نسبت قرض به خدا به خاطر لطافت در کلام است و چون پاداش آن را خدا می دهد، قرض به خدا نسبت داده شده است. به تعبیر اصولی ذکر عام پس از خاص است. یعنی این فراز علاوه بر این که آن دو دستور عبادی و مالی را در بر می گیرد، همه خیرها را هم شامل می شود و اختصاص یافتن این فراز به دو فراز پیشین خلاف ظاهر و خلاف اطلاق کلام است. حاصل این که عموم و ما تقدمو بر اقدام به هر کار خیری از جمله وقف دلالت می کند و روایتی از پیامبر در ذیل آیه برای این عموم آیه مصداق خاص تعیین می کند و بدین ترتیب آیه از مستندات قرآنی وقف به شمار آمده است. بخش پایانی این آیه قابل تأمل است، چرا که در آن به صراحت آمده که هر کس هر خیری از جمله مالش را برای خود پیشاپیش بفرستد در راه خدا وقف کند، قطعاً آن را در پیشگاه خدا خواهد یافت، یعنی مال برایش در نامه اعمالش ثبت می شود. تعبیر به ماندگاری مال وقفی در پیشگاه خدا خود نکته مهمی را در بر دارد، یعنی آن مال هیچگاه از میان رفتنی نیست و حتما به صاحبش باز می گردد. به علاوه از آن با قید خیرن سخن گفته شده است. در آیه دیگری هم پس از فرمان به اقامه نماز و پرداخت زکات گفته شده که اگر برای خود پیشاپیش خیلی بفرستید، آن را در پیشگاه خدا خواهید یافت. فرستادن یعنی آن مال به واقع خیری است که اندوخته شده است. از پاداش چنان مالی به اعظم و اجرا یاد شده است. برترین پاداش ممکن و قابل تصور که برای اعمال خیر مد نظر است، برای چنین عملی در نظر گرفته شده است. در ادامه خداوند فرمان به استغفار داده که میتواند ناظر به این نکته باشد که اگر کوتاهی کردید، از خداوند بخواهید از شما درگذرد و آن را جبران کنید. حاصل اینکه با توجه به این دو دسته آیه در قرآن کریم درباره مال و ثروت و اندوختن آن به دست می آید که سرمایه و مال و ثروت برای تداوم حیات فردی و جمعی مردمان است و هر کسی آن را از دست انسانها خارج کند و مال را بدون استفاده بگذارد و یا در بهترین حالت آن را در راه خدا هزینه نکند و یا سهم درماندگان را از آن نپردازد، ستم کرده و در قیامت گرفتار عذابی سهمگین خواهد شد. اما اگر همان مال و ثروت را به گونه دیگری بیندوزد که همواره در چرخش باشد و بخشی از نیازهای مادی نیازمندان و یا نیازهای معنوی مردمان را تأمین کند، نه تنها نکوهیده نیست و وعده عذابی به آن نشده که از بهترین جایگاه و پاداش و خوشنودی خداوند برخوردار است. در حقیقت در ذخیره سازی مال به صورت دوم سرمایه ابدی می شود و همواره ادامه می یابد و هرگز از میان نمی رود، در حالی که در غیر این صورت با مصرف کردن مال و یا تقسیم آن میان وارثان و یا حتی دفن آن به منظور نگهداری، مال به تدریج از میان می رود و در نتیجه اثر و نقشش نیز کمرنگ و کمرنگ تر می شود و از دست دست خارج می گردد و این با فلسفه وجودی آن سازگار نیست.